رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره و شام شما بخیر. طاهری سفر هستم و در بخش سومی مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 3 می سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6 شام.
السلام علیکم شنونده ارجمند. زرنگز نوروز شو هستم و با اتفاقی همکاران دیگر از استودیوی دوشنبه مجله شامگاهی را تقدیم میکنیم. ساعت در اینجا 9 شب.
و اخباری تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم که در استودیو همراهی ماست.
تشکر. درود به شنونده ارجمند. با درخواست گرجستان امروز شورای امنیتی سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای بی‌خلبان گرجی را در منطقه جدایی‌خواه افغانستان که از طرف روسیه حمایت می‌شود در جلسه پس درهای بسته بررسی می‌کند. ناظران سازمان ملل دعوای تیفلیس را که این هواپیما از طرف جنگنده روسی سرنگون شده است تصدیق کردند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت جلسه بی حضور نمایندگان افغان معنی ندارد و تحقیق نیز تنها بر پایه دلایل تیفلیس جریان یافته است. طبق خبرهای رسیده طالبان افغان مرکز ماموری یک ناحیه در ولایت غزنی را تحت تصرف درآوردند. رئیس پلیس این ولایت خان محمد مجاهد تصدیق کرد که طالبان شب گذشته ناحیه رشیدان را اشغال کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید مسلحان 3 کارمند پلیس را کشته بنای حکومت محلی را آتش زدند و افزود طالبان اینچنین رئیس ناحیه و 8 کارمند پلیس را اسیر گرفتند. حکومت نیپال امروز رسمان به شاهی برکنار شده گیانندرا حل نامه داد که در 14 روز آینده کاخ پادشاهی را ترک کند. این اقدام به دنبال قرار پارلمان تحت نظارت ماویستا صورت گرفت که روز چهارشنبه شاهیگری 240 ساله هندو تبار نیپال را برهم داد. مقامات رسمی میگویند قصر شاه به آثارخانه ملی تبدیل داده خواهد شد. تا حال پاسخ شاه که از روی انعنه برگزیده خدای هندی ویشنو میباشد شنیده نشده است. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از بناکاران نیروگاه برقی آبی راغون دعوت کرد سرعت بنیادی این انشاءات انرژی را افزایش دهند. در دیدار با بناکاران در محل ساختمان رحمان گفت سرمایه گذاری به طرح نیروگاه را در سال آینده به 100 میلیون دلار زیاد خواهد کرد. رحمان راغون را گروی امنیت انرژی تاجیکستان نامید. ادامه ساختمان پس از فروپاشی اتحاد شوروی قطع گشته بود و تلاش‌های تاجیکستان به جلب سرمایه گذاران خارجی در این برنامه نتیجه ندادند. کشور اعلان کرده است که خود بنیاد نیروگاه راغون را به انجام خواهد رساند. اما سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است چنین ساختمانی بزرگ تنها با شرکت روسیه پایان پذیر است. با تأسیس یک هیئت ویژه در منطقه کولاب ولایت ختلان، مقامات رسمی تاجیکستان در پی تعیین آسیب از عملیات نظامی بر ضد سهراب لنگریف می باشند. حکومت تصمیم گرفته است خسارات وارده از این عملیات را جبران کند. عضو هیئت تحقیق آسیب امام نظر مدیسویف می گوید حالا حجم عمومی زیان معلوم نیست ولی چندین بنا تخریب شده است.
28 خونه زلال لگه خونه سمال 28 خونه ای جردموی چور اتجا سه دوم زلال لگه بعد با تالت خونه شهری زلال لگه اکثر شیشوش شکستگی کف اومدگی پریتوی سیرانی سپریدگی کف اومدگی دیوال ها کف اومدگی.
امام نظر مدیسویف عضو هیئت تحقیق آسیب از عملیات بازداشت سهراب لنگریف افزود کلی ضرر در روزهای نزدیک اعلان خواهد شد. ناظران دیگر تخمین میزنند آن ممکن است به 1 میلیون سامانه رسد. عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در مرکز شهر کولاب برای بازداشت سهراب لنگریف که در تشکیل شبکه قاچاقبر و نگهداشت اسلحه ابدار می شود روز سه‌شنبه 27 می زیاد از 8 ساعت ادامه کرده است. طبق خبرها یک صاحبکار فرانسوی با دو شریک محلی و رانندهش در افغانستان ربوده شده اند. سامانه اینترنتی روزنامه فرانسوی فیگارا در این باره خبر داده است. حکومت شویتسریا با نظرداشت بحران شدید انرژی در تاجیکستان در زمستان گذشته تصمیم گرفت به حکومت تاجیکستان برابر 1 میلیون دلار کمک کند. بخشی عمده این سرمایه به ترمیم و بازسازی انشاءات انرژی، نیازهای ضد آفات طبیعی و بیمارستان و درمانگاه‌ها روانه خواهد شد. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف آوازه‌های احتمالی استعفای خود را رد کرد و از طریق رسانه‌های تحت نظارت دولت آواز پراکنی و به گفته او بداندیشی‌ها را انتقاد نمود. آوازه‌های استعفای نزدیک مشرف سبب پایین افتادن نرخ سهام در بازار بورسی پاکستان شده اند. مشرف از تبادلات بیخون در سال 1999 به این سو رهبری پاکستان را در دست دارد.
چندی از خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را از همکارم سلیمی ایوبزاد شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون یک نگاهی کوتاه به عنوان چندی از گزارش های مهم که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
بانک جهانی برای خورانیدن مردم فقیر جهان خزینه 1,200,000,000 دلاری تأسیس داد.
دیپلمات های غربی میگویند ناراضگی مردم تاجیکستان از حکومت امام علی رحمان اوج گرفته است.
دستورخوان فقیرانه بسیاری از مردم تاجیکستان باز هم تهی تر می شود.
سازمان اکسفام از بدتر شدن وضع امنیت غذایی در تاجیکستان نگران است.
مقامات رسمی زیان وارده در نتیجه عملیات بزید سهراب لنگریف در شهر کولاب را بررسی میکنند. بانک جهانی برای خورانیدن مردم کشورهای فقیر جهان به مثل تاجیکستان بنیاد تأسیس داده است تا تأثیری در نوک بالاروی قیمت ها به آیله های فقیر و محتاج را کم تر کند. افزایش قیمت مواد غذایی طوری معلوم در بعضی از کشورها تا به آشوب ها آورده رساند و سازمان های بین المللی و سیاست گذاران جهانی می ترسند که پایان نگاه نداشتن قیمت ها افزا و صبا در کشورهای فقیر را به هم می زند.
بانک جهانی میگوید درمدی اول به کشورهای آسیب پذیر آفریقایی برای تامین مردم با غذا کمکی به بازگشت میدهد و ماه آینده ظاهرا نوبت تاجیکستان هم میرسد که بانک جهانی نصیبه را برای این کشور هم گذاشته است. سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیوی آزادی در این باره گزارش میدهد.
بانک جهانی اخیراً برنامه‌ای را به مبلغ 1,200,000,000 دلار برای کمک به کشورهای مواجه با مشکل آذوقه معرفی کرد. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت 200 میلیون دلار این برنامه همچون گرانت یا کمک بی‌لایواز با فقیرترین کشورهای عالم ارائه خواهد شد. این مبلغ برای نیازمندی‌های فوری از جمله تأمین زنان حامله‌دار و مکتبیان با غذا پیش‌بینی شده است. کمک دراز مدت به صاحبکاران بخش کشاورزی ارائه خواهد شد به خاطر تأمین آنها با تخمی و پاروار، یعنی با هدف دریافت حاصل فراوان در آینده. بانک جهانی میگوید که این طرز کمک نظر به صادرات آذوقه در کاهش دادن بحران سرتاسری غذا ثمره بیشتر خواهد آورد. بانک همچنین اعلام داشت که سال آینده کمک به بخش کشاورزی و آذوقه را تا 6 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. با اطلاع بانک جهانی، هایتی و لیبریا در خط اول کشورهای خواهند بود که از کمک مالی بلایواز بانک برخوردار خواهند شد. با گفته روبرت زولیک انتظار می رود که ماهی آینده همین گونه کمک در اختیار تاجیکستان، توگا و یمن گذاشته شود. بالاروی قیمت مواد غذا و در ورطه گرسنگی قرار گرفتن میلیون ها ساکنان سیاره از مشکل داغی امروز محسوب می شود. ماهای اخیر از جمله قیمت برنج در عالم بالا رفت و این باعث اعتراض های گسترده در برخی ممالک گردید. انتظار می رود که هفته آینده سران کشورهای جهان در یک نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر روم جمع آمده بحران آذوقه را بررسی کنند. برنامه بانک جهانی در حال معرفی شد که یک روز پیش سازمان همکاری و رشد اقتصادی و سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در یک گزارش مشترک اعلام داشتند بالاروی سرتاسری قیمت مواد غذا واقعیت نوی امروزی عالم است. طبق گزارش این سازمان ها قیمت مواد غذایی در جهان ماهای نزدیک کمی پایین خواهد رفت و اما طی 10 سال آینده قیمت ها در سطح بلند باقی میمانند. متخصصان حدس می‌زنند که در 10 سال آینده از جمله نرخ گندم از 40% تا 60% و نرخ برنج تقریبا 50% بالا خواهد رفت. متخصصان می‌گویند که عامل‌های اصلی بالاروی نرخ آذوقه قیمت بلند نفت، افزایش تعداد اهالی سیاره و برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده شدن زمین‌های کشت به‌زودی از بین نخواهند رفت. شتفان تنگرمن، رئیس بخش تجارت و کشاورزی سازمان همکاری و رشد اقتصادی درباره پیامدهای بحران آذوقه میگوید:
It will certainly mean that more people are این بحران البته معنای آن را دارد که مردم بیشتر غذای بدتر تناول می کنند. معنای آن را دارد که به ویژه کودکان غذای کافی دریافت نخواهند کرد. و این معنای آن را دارد که تقریبا یک نسل خانواده های فقیر از فردای نیک محروم خواهند شد، زیرا اگر شما در کودکی غذای کافی نداشته باشید، پس قسمت باقی مانده زندگیتان گمان است که پرثمر گذرد.
If as a child you don't get enough food, you're not very productive for the rest of your life.
روبرت زولیک رئیس بانک جهانی میگوید بحران آذوقه مشکلی چون ایدز یا سپید نیست که دستاورد بزرگ علمی را طلب کند. آدمان میدانند که چی کار کنند می افزاید و برای رفع بحران هماهنگسازی فعالیت ضرور است و همدردی و واکنش سریع با مشکلی هم دیگر.
ولی آنچه که شنیدیم حرفی سیاستمداران و کارشناسان است که دایر به حال مردم نیم گرسنه محتاج میگویند و میخواهند راه های کمک به این قشر کم بیزاعت را پیدا کنند.
اما اگر به حرف خود مردم کم بیزاعت گوش بدهیم و از ترسناک است، مثلا در ولایت ختلان، بزرگترین ولایت تاجیکستان، چندی از افراد فقیر به قول روزی سیاه خود را به خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده نقل کردند که چگونه با عذاب روز میگذرونند.
به حساب میانه تا 15% گرانتر شدن قیمت آرد و گندم در قرغان‌تپه به سبد استعمالی مردم تأثیر منفی رسانیده و اکثر آنها را وادار کرده است برای خرید آرد بخشی اعظم مبلغشان را مصرف نمایند. چنین به نظر میرسد که شماری قابل ملاحظه ای ساکنان جنوب کشور برای خرید دیگر انواع خوراکه پول نمییابند، زیرا تقریبا 60% اهالی تاجیکستان در حال فقر و ناداری شدید به سر میبرند و این همه در حالی است که در برابر افزایش قیمتی آرد و گندم حق مزد ساکنان به حد 1% هم افزون نشده است. محمد شریف ساکن ناحیه باختر میگوید اگر بخواهد انواع دلخواه غذا را برای آرایش دستورخوان شامگاهیش خرید بکند، به وی حداقل تا 100 سومانی پول لازم است، در حالی که حق مزد ماهانه اش نبیش از 100 سومانی است. وی گفت از استعمال گوشت و میوه‌جات و محصولات شیری و ویتامین ها اهل خانواده اش را وادار است محروم بکند. اما آقای محمد شریف از حال همدهگان خود نگران است که بر اثر گرسنگی شدید در بیمارخانه ها بستری شدند.
شوهرم پول ندارم، مول دوستاریشون فروخت آرد گرفتن، یک مول همین 10 خلط آرد میشه که دایه اویلا 12 نفرن 10 خلط آرد بوده چی میشه؟ 3 ماه خروکه میشه. از گرسنگی وای کدم بلینسواد خوب کده کنم. من خودم این برای نمی اومدم در خونم نون دادگیم شونم بوار که نون دادگیم خیلی مول کیده نمی فوره ارزونی کیده نمی فوره.
این هم در حال است که مقامات ختلان هیچ اقرار نمی کنند که مردم از گرسنگی و نارسایی غذا اذیت می کشند و می باید در راه رهایی از بحران آذوقه تدابیر موثر بیندشند. شیرعلی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان:
در یگان جا آرد کمچی نیست، در یگان خانه نرفتید که در دسترخانی و نان نباشد، دیگه چیز نباشد. من روی راست گفتم میتوانم که تاجیکستان جایی است که در اینجا گرسنگی باید نشد.
شیرعلی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان: در همین حال خشکسالی پیشگویی شده، بهاری بی‌بارش، تلف میدان‌های للمی کشتی گندم، قیمت گران داروار و دستنارسی آن به کشاورزان، منع صادرات غله قزاقستان و بالاروی بی‌سابقه بهای مواد غذایی از مشکلات اصلی اجتماعی در ختلان محسوب می‌گردد. همکنون صاحب کاران نیز می‌گویند واردات آرد و گندم به یک تجارت زیان‌آور تبدیل یافته و تدریجا امکان دست کشیدن آنها از این نوع تجارت در میان است. صاحب کاری که خود را صاحب نظر معرفی کرده و در یکی از فروشگاه‌های عظیم آرد قرغان‌تپه کار می‌کند می‌گوید:
مخصوصاً ما دیگر توغری نمی‌گیره آرد تختانم خوری برای تجارت توغری نمی‌گیره خوری روزی با بیر نقدی نمی‌تن سومی نخ می‌گه کی می روزی ماشین ارتش 40000 سون زیاد میشه کی می‌بریره ضرر واش نیست او مثال کردیت بگیره اگر محکم نمی‌گه تو سومی کردیت نمی‌دی آرنده می‌تی نالوگ می‌تی محکم نمی‌کنه.
این هم در حالی است که کارخانه موسوم به آرد ختلان تا یک هفته اخیر از فعالیت باز مانده و تولید آرد را متوقف کرده است. کارمندان قطاری میگویند مسئولین کارخانه سپارش گرفتند تا ماه سپتامبر گندمی در اختیار داشته شان را که مال قزاقستان است ذخیره بکنند. اما نورعلی بابایف سرمهندس کارخانه مذکور در شرح توقیف کاری کارخانه میگوید:
سبب کارخانه حاضر کمتر آرد ذخیره شده، ما آرد را بیشتر کنیم برای اینکه گرمای ای همون سبب ما یک اول یک کمتر ذخیره داریم برای چی میرسد نسیکون دو ماه سه ماه قریب ما کوشش میکنیم که همون به همون شیر رسانیم تا ماه سپتامبر.
نورعلی بابایف سرمهندس کارخانه آردی ختلون کارشناسان محلی برای نظرند که دولت تاجیکستان نه همه قدرت و توان خود را برای تامین امنیت غذایی در کشور به خرج میدهد. به ادعای آنها حکومت کشور را ضرور است برای برآورده ساختن احتیاجات مردم و کاهش نرخ و نوای آرد و گندم در بازارها واردات و تولیدات آن را حداقل به 2 میلیون تن رساند. نصیرجان مامورزاده رادیوی آزادی قرانتپه.
روزهای سختی مردم کمبیزه در جنوب تاجیکستان بنابر بالا رفتن قیمت مواد غذایی شنونده ارجمند بر این مسئله نهایت مهم در برنامه ما ادامه میکند، ولی پس از یک آگهی کوتاه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در تاجیکستان ضرب المثل رایج است که میگویند گرسنه به شیر زده است. خبرگزاری رویترز در گزارش از تاجیکستان می‌نویسد که بحران انرژی و افزایش نرخ‌ها در تاجیکستان مردم را از حکومت دل سرد کرده، نگرانی کشورهای غربی از ثبات و آرامی تاجیکستانی همسایه با افغانستان را برانگیخته است و روسیه که تاجیکستان را منطقه نفوذی خود می شمارد با دقت علامت‌های ناآرامی در وطن 7 میلیون نفره تاجیکان را مشاهده می کند. خبرنگاری رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد این گزارش را تقدیم می کند.
دلیل های وضع شکننده تاجیکستان را شورای سیاسی رویترز از گفتگو با دیپلمات های غربی، نمایندگان حکومت تاجیکستان و ساکنان کشور گردآوری کرده است. برخی از دیپلمات های غربی گفتند تاجیکستان برای جهان از لحاظ استراتژی مهم است، به ویژه در مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر، و اما پس از اوج بحران کمبود انرژی اکثر مردم آن دانستند که حکومتشان به فکر آنها نیست. یک دیپلمات بلندپایه غربی گفته است ناراضگی واقعیت بیشتر پیدا می کند و حتی نماینده حکومت تاجیکستان این را به طور خود اقرار کرده و می گوید ما خوشبختیم که بعد از زمستان گذشته هم در سر کار باقی مانده ایم. به عقیده سفیران غربی مردم تاجیکستان پس از زمستان مدهش نیز در سختی بسر می برند. اما پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که از سال 1992 حکومت را در دست دارد طاقت پذیر تنقید و اعتراض نیست. با اشاره به انتخابات آینده پرزیدنتی این دیپلمات میگوید گمان ندارد حاکمان تاجیکستان با این اندیشه آشتی کردند که در 5 سال آینده می توانند برای کسی دیگری رای بدهند. نرخ‌ها در سال گذشته قریب 20% بالا رفته، تولید ناخالص ملی در 3 ماه اول سال روان همگی 3% افزایش یافت، در حالی که سال گذشته این رشد قریب 8% را تشکیل میداد. خانمی حکایت ساکن شهر دوشنبه گفته است علاج نیست و از نو مقصد این شده است که با هر راه که باشد زنده ماند. اکثر مردم به نیروی برق زندگی میکنند و آب نیست غله را به کمال رسانند. از سوی دیگر مردم تاجیکستان از حکومت خود امید این را داشتند که کارخانه های زمان شوروی را دوباره فعال میکند و با تأسیس کارخانه های نو برای مردم جای کار میسازد. ولی از فروپاشی شوروی 17 سال میگذرد، اما اقتصادیات تاجیکستان به بدترین سطح دوره شوروی نیز برابر نمیگردد. نزدیک به 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه هجرت کرده اند و 32% اقتصادیات کشور بر پایه مبلغ هایی است که آنها به وطن میفرستند. بخش دیگر و نیز بزرگ اقتصاد را قاچاق مواد مخدر از افغانستان تشکیل می‌دهد که به گسترش کامل فساد و خشونت سبب گشته است. رویترز می نویسد مقامات دولت تاجیکستان آماده نشدند به سوال این که مشکلات موجوده را چگونه حل می کنند پاسخ دهند، اما پرزیدنت رحمان می گوید اصلاحات را ادامه خواهد داد و تغییر عملی به خود مردم بستگی خواهد داشت. رویترز با نقل از رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اگر یک سال پیش شکایت و ناراضگی مردم خیلی کم صدا میداد، اکنون در همه جا سخن به جز شکوه و بدبینی نیست. شورای سیاسی رویترز در جنبست تحلیل خود سخنان دیپلمات ارشد غربی را که از گفتن نامش خودداری کرده است به یاد می‌آورد. این دیپلمات میگوید با نظرداشت تقویت آشوب طالب‌ها در افغانستان هیچ کس نمی‌تواند پیشگویی کند که اعتراض اهالی در تاجیکستانی که احزاب مخالفش ضعیف و تقسیم شده اند در چه شکل ظاهر خواهد گشت. همزمان سفیر غربی بر این است که وظیفه او کمک به تاجیکستان است تا فرو نیفتد و جهان خواستار این نیست که در این منطقه مهم دنیا حالت اصلاح ناپذیر به میان آید.
نگرانی از وضع شکننده تاجیکستان و نگرانی نه تنها از این است، نگرانی نه تنها در میان سیاستمداران است، بلکه در میان مؤسسه های خیریه تاجیکستان نیز هست که از وضع امنیتی در کشور در اضطرابند، از جمله مؤسسه خیریه اوکسفام. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، رهبری دفتری سازمان اوکسفام در دوشنبه کاتیا گلیاشویلی گفت وضع امنیتی غذایی در تاجیکستان سازمان آنها را به تشویش آورده است و این خصوص دایر به تاثیر بالا روی قیمتی مواد غذایی بر زندگی مردمی کم بیزاعت صحبت کرد.
از برنامه ها و افراد محتاجی که کمک می رسانیم، ما می بینیم که چگونه بالاروی قیمت ها به مردم تاثیر رسانیده است. ولی تا چی حد ما این مسئله را هنوز تحقیق کامل نکرده ایم، زیرا ارزیابی وضع با شرکت چندین مؤسسه خیریه دیگر ادامه دارد. ما تصمیم گرفته بودیم که ارزیابی وضع امنیت غذایی را تنها انجام نمی دهیم و وضع افراد را که به آنها کمک می رسانیم مشاهده می کنیم. بله، آنها از بالاروی قیمت ها ضرر دیدند، ولی تا کدام اندازه حالا در این باره گفتن نمی توانیم.
در وقت های شما با مردم صحبت می کنید، خانه های آنها را می بینید، دسترخوان آنها چگونه تغییر یافته است، فقیرانه تر شده است یا چیزی دیگر؟
من نمی توانم با قطعیت بگویم که مردم غذایی کمتر می خورند و کمبود مواد غذایی وجود دارد. این حال مشاهده آن هستیم که اوضاع بدتر می شود و نه تنها به دلیل بالا رفتن سراسری قیمت ها، بلکه به علت زمستان فوق العاده سخت گذشته که در اینجا ضرر زیاد رساند، کشتزارها را نابود کرد که این به خانواده ها علاقه ضرر رسانیده است. این بر اضافه تاثیر بالا روی قیمت هاست، ولی بازم می گویم که ما تحقیق خود را کامل نکرده ایم تا با قطعیت بگویم که آدمان نظر به وقت های گذشته کمتر غذا می خورند. ما این را حالا گفتن نمی توانیم، اما در تصویر کلی این است که وضع امنیت غذایی بدتر شده است. از جمله ما در مثال افراد کمک گیرنده از سازمان ما می توانیم بگوییم که بعضی از آنها نمی توانند زمین های خود را کشت کنند، تخمی بعضی از زراعت ها را ندارند، زیرا آنها درآمد کافی ندارند، زیرا تخمی های آنها را در زمستان سرما زد. این گونه وضع در مثال های الهیده دیده می شود، اما من نمی توانم بگویم که در سراسر کشور حال چنین می باشد.
در وقتهای سخت مردم بزن اشوی گرانبه های خود را از جمله انگوشترین و یا میراث پدر و مادرانشون را می فروشند تا مواد غذایی بخرند، اگر داشته باشند به شرط اون انگوشترین و اون میراث را. آیا این گونه روند حالا در تاجیکستان مشاهده می شود؟
این گونه حادثه ها همیشه در تاجیکستان مشاهده می شود و چیزی نو نیست، و چون وضع بدتر و بدتر می شود آنها این کارشون را ادامه می دهند. این همیشه بوده است که انسان ها هنگامی تنگ دستی و یا نداشتن مواد غذایی اشیاء گرانبها های خود را فروخته غذا می خرند. این چیزی نو نیست و حالا هم مشاهده می شود.
اما مردم در رابطه با آیندهشان چی میگویند؟ وقتی با آنها صحبت میکنید، آنها درباره زمستان آینده خود چی میاندیشند؟ که روزهای بهتر دارند یا که روزهای بدتر؟
من در اینجا خوشبینی زیاده نمی بینم. اگر با آدمان صحبت کنیم که گویند زمستانی گذشته بد بود و آیندهش خوبتر خواهد شد، این گونه خوشبینی را ما مشاهده نکرده ایم.
ولی مردم امید دارند که در این وضع مشکل و روزهای سخت حکومت تاجیکستان به آنها کمک می رساند.
بعضی از آنها امید دارند که حکومت به آنها کمک خواهد کرد. حیرت آور است که آنها باور دارند که حکومت بعضی کمک ها می رساند، اما بعضی از افراد امید ندارند که حکومت در موقع هست تا بتواند به آنها کمک رساند.
ولی درست است که بالا روی قیمت ها و سخت شدن روزگذرانی به افزایش مهاجرت کاری در روسی به روسیه مساعدت کرده است.
اگر سوال شما با تاثیر بالا روی سراسری قیمت ها ارتباط داشته باشد، پس کسی به شما حالا گفتن نمی تواند که مهاجرت در پی آن از تاجیکستان زیاد شده است، چون ارزیابی ها در این ارتباط هنوز ادامه دارد. ولی در مجموع مهاجرت به شدت ادامه دارد و در اینجا آیله را نمیتوان یافت که یک یا دو اعضای آن در روسیه نباشد.
کاتیا گلیاشویلی رهبر دفتری سازمان خیریه اکسفام در دوشنبه از منطقه کلاب با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش بعدی برنامه هم از کلاب است و دایر به نتایج عملیات ماموران امنیتی با ضد سهراب لنگریف که به راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. اما حالا یک آگهی کوتاه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند کمیسیون مخصوص حال و سرگرمی تحقیق آن است که هنگام عملیات بر ضد سهراب لنگریف به خانه های اطراف و مؤسسه های دولتی چقدر زیان رسیده است. طور معلوم سهراب لنگریف برادر فرمانده سابق فرانت خلقی لنگریف را روز 27 می بعد از زد و خورد چند ساعته ماموران امنیتی با 9 تن از همراهانش بازداشت کردند. سهراب لنگریف با جنایت های وزنین از جمله راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از کلاب گزارش می دهد.
در شهر کلاب یک کمیسیونی مخصوص برای سنجش ضرر وارد شده تای زد و خورد نیروهای حکومتی و دسته سهراب لنگریف به کار شروع نمود. امام نظر مدیسوی فرکتن از اعضای این کمیسیون میگوید دقیق معین نمودن ضرر برای ایشان دشواری پیش آورده است.
در کمیسیون در حیاتی MCS یک نفر، IOX یک نفر، ارکیتکتور دو نفر و کمال یک نفر رفتر ایده بار آمده این سو بکتو کرده شد. ولی نمالی مکمو چند سو میشه ایره ما گفتن نمیتونیم. باید تو حساب نکنیم مبلغ برآوردن نمیتونیم.
فعلا با گفته اعضای کمیسیون ضرر وارد شده با بناهای ولنگور از حساب مبلغ حکومت جبران خواهد شد زیرا 99% خرابی ها محض از جانب نیروهای حکومتی با منازل زیست شهروندان واقع در محله 1 می وارد گردیده است آقای مجیدی میگوید تا این عملیات به جز خانه شهروندان عادی این چنین بناهای مامورین زیان دیدند
28 خانه ضرر دیده خانه 28 خانه ای ژردموی 4 اتاژه 3 دوم زلالی دگی بعد با تالت خانه شهری زلالی دگی اکثر شیشوش شکستگی کف اومدگی پریتوی سیرانی شپریدگی کف اومدگی دیوال ها کف اومدگی
هنوز مبلغی ضرری وارد شده به خانه ساکنان شهر و بناهای ماموری دقیق معلوم نشده است اما به حدس کارشناسان این خسارات وارد شده بیش از 1 میلیون سومانی را تشکیل میدهد مبلغی از همه بیشتر در تعمیر خانه دوشیونه بابای سلمان پدر سهراب لنگریف مصرف شده است. این خانه که در پی این عملیات پورا ولنگور شده و حکومت نیز تعمیر و بازسازی آن را به دوش دارد مبلغ هنگفت را طلب خواهد نمود. مومن احمدی رادیوی آزادی کلاب
تحقیق حسارات وارده از عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه سهراب لنگریف که به جنایت های سنگین متهم می شود.
واقعا شیوه انجام این عملیات را کارشناسان و احزاب سیاسی تاجیکستان تنقید کردند زیرا در نتیجه عملیات بر اضافه حسارات همچنین دو نفر جوان بیگناه و یک مامور امنیتی کشته شدند.
در ادامه برنامه بازم دایر به این مسئله صحبت خواهیم کرد. حالا عنوان گزارش های بعدی برنامه است و سپس یک ترانه. احزاب و سازمان های سیاسی در تاجیکستان شیوه عملیات بر ضد دسته سهراب لنگریف را به شدت تنقید کردند.
خاموشی رسانه های دولتی دایر به مناقشه در کلاب سبب واهمه در میان مردم منطقه های دیگر شده است.
نخست وزیر ولادیمیر پوتین میگوید حامیان حقوق دایر به وضع حقوق بشر در روسیه مبالغه میکنند.
تغییر عمده در سیاست ترکمنستان و گویا دوست شدن آن با پیمانی اتلانتیک شمالی.
سفری امام علی رحمان به نیروگاه نیم ساخته راهون که سالها باز التجاهای حکومت برای سرمایه گذاری آن به نتیجه بوده است.
دوستی ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری داریم که با ماندن فرصت حتما خواهیم شنید، اما حالا یک ترانه از شبنمی سریا با نام دیدار تو.
دیدم جان تو را دیدم تو خانای کمو زیادای پریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم تو خانای کمو زیادای پریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان
مجله شومگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. احزاب و سازمانهای سیاسی در تاجیکستان با عملیات نیروهای امنیتی بر ضد دسته سهراب لنگریف بهای منفی داده گفتند ماموران امنیتی نتوانستند از عهده کار خود به خوبی برآیند و دو جوان بیگناه و یک همکار خود را از دست دادند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
عملیات ویژه نهادهای امنیتی تاجیکستان علیه سهراب لنگریف که به اعتقاد مقامات امنیتی تاجیکستان جرایم سازمان یافته فراملیتی در قاچاق مواد مخدر را بر عهده داشته است، با گرفتن سهراب لنگریف و چند تن از شریکان وی به پایان رسید. ولی سر و صداها در مورد این عملیات ویژه که چند تن کشته و مجروح و خسارات زیاد مالی را در پی دارد به پایان نرسیده است و اطلاعات ناروشن رسمی دولت در مورد مجرمین به بحث و بررسی های تازه منجر شده است. برای مثال مقامات امنیتی گفتند که سهراب لنگریف از 6 سال بعد این سو به اتهام راهزنی مورد جستجوی مقامات امنیتی قرار داشته است. این در حال است که به گفته شاهدان عینی سهراب لنگریف در شهر کولاب آزادانه گشت و گذار میکرده است. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات که از سوی دولت تاجیکستان اعتراف شده است در مورد این اطلاعات مقامات امنیتی شک دارد. مسعود صابیروف در این باره گفت:
با گفتی شناسا و معلوماتای دقیق که وای آزادانه در کوچه‌های شهر کلوب میگشتند، راستی معما است برای من. چرا واقعا اینطور رنگ گرفت؟ مثلا یک سهراب دو کس کفایه بود برای خفیدن او، سه نفر، ولی در او داخل چی خوبه بود؟ چی را به حساب گرفتن؟ بریگاد های مخصوص از دوشنبه سفر بر شدن در اوجه، حالان که شعبه کارهای داخلی شهر کلوب بخوبی از اوده کار میرومد و می دقیق میدونستن که سهراب کیست، در کجا موقع دارد، چی کار خطی مشغول است.
مسعود صابیروف بود رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. شادیش عبدالله رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که عضو مجلس عالی جمهوری تاجیکستان است در مورد هدف نهادهای امنیتی از اجرای این عملیات اظهاری به اطلاعی کرد و گفت که از سوی مقامات دولت در این باره اطلاع به پارلمان و یا مجلس عالی نرسیده است. موسا اساس‌زاده از حزب خلق دموکرات تاجیکستان نیز در این باره اظهاری به اطلاعی کرد. اما عبدالنظر امنیت معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نحوه این عملیات پر سر و صدا از سوی مقامات امنیتی را نه به مبارزه علیه مواد مخدر مربوط می‌داند، بلکه به اعتقاد وی هدف از این عملیات با استفاده از خودروهای جنگی ترساندن مردم کولاب و آنهایی است که در گذشته مقامات فعلی در تاجیکستان را به قدرت رساندند. آقای امنیت نظر حزب سوسیال دموکرات در مورد این عملیات ویژه را چنین توضیح داد.
امروز حکومت یگانه اصولی دارد که مردم را تا انتخابات پارلمان تا اندازه باید برساند، حراساند، ترساند که فردا به خاطر دفاع آوازشان آوازشان نبرارند. دوم اون فردایی که خیلی شناسند در جمهوری، این یعنی اولاد سنگگفا و لنگروا، با فکرم اون دعوای دارن که آنها خدمت کلان در کردن بین حکومت و باید حق خود داشته باشند. لیکن امروز کل اون کماندانای سابق فرانت خلقی از همچی ماندن و تمام واسطه های درآمد در دست یک قوم دیگر است یا گروه دیگر است. اگر در اونجا مواد مخدر می بود، اونو در مدت یک روز می تانستن اون رو نیست می کردن. نظر من است بلیم ایچ ارتباط با مواد مخدر نداشت.
عبدالنظر امنیت بود معاونی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. سلطان قوتوف رئیس حزب نامنویس نشده ترقیات در تاجیکستان نیز به همین نظر است و عملیات ویژه نهادهای امنیتی در این زمینه را ناموفق ارزیابی کرد، به این دلیل که این عملیات به قول وی قبلا طرح‌ریزی نشده است و تلفات جانی و مالی را به جا گذاشته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و تنقید دیگری که بعد عملیات مذکور به سر مقامات انتظامی تاجیکستان ریخت، باز هم خاموشی دور و دراز آنها دایر به عملیات بود. بعدی با پخش خبرهای کوتاه، اکتفا کردن تلویزیون دولتی و به اطلاع ماندن مردم منطقه های دیگر از عملیات، واهمه را در میان آنها برانگیخته است. یک مثال آن را از خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت معصومی محمد رجب میشنویم.
ساکنان سوخت میگویند که از حادثه های داغ روز در مناطق دیگری تاجیکستان، از جمله زد و خورد مسلحانه گروه لنگریف با نیروهای دولتی در شهر کولاب، عمدتاً از آوازه و خبرهای دهانی آگاه شدند. و گفته آنها رسانه های الکترونی خارجی به خصوص رادیوها و اینترنت نیز یک منابع سری وقتی دریافت خبرهای تاجیکستان محسوب می شوند، اما به آنها بسیاری ساکنان دسترسی ندارند. کاملا نام یک دانشجوی بخش روزنامه‌نگاری در دانشگاه خوجند میگوید:
مثلا من همین نویگری آخری یا حادثه آخرینی که فهمیدم در همین طرف جنوب فهمیدم که یک مناقشه رفته استاد است. همین چیزا من از کجا فهمیدم؟ از آوازه. به فکر من آوازه تیزتر میرد نظر به همه چیزون، اینترنت هم به فکر آوازه بر این چی شده نمیتونم.
کامیلا دانشجوی دانشگاه خوجند افزود: به این سبب که تاجیکستان روزنامه ندارد و نشریه های موجوده در این کشور هفته یک مراتبه به نشر می رسد و این نتوانسته است در باره زد و خورد مسلحانه در کولاب اطلاع دریافت کند. و می افزاید:
می شود بعد از یک هفته من میرم به حضور اونجا در کتابخانه میشینم و میخونم و یک ورق میزنم و در باره همو حدیثه مثلا بسیارتر معلومات پیدا میکنم.
شبکه های رادیو و تلویزیون های تاجیکستان به شمول رسانه های مستقل از مشکل آدمان و نارضایی آنها به خصوص از مناقشه و زد و خورد ها مطلب نشر نمی کنند. در ساعت هایی که در کولاب میان یک گروه خرد جانبداران سابق فرانت خلقی و نیروهای دولتی مناقشه مسلحانه ادامه داشت، درباره این حادثه و کشته شدن آدمان از رادیو و تلویزیون های تاجیکستان هیچ گونه مواد پخش نگردید. شمار تلویزیون و رادیوهای محلی سوخت از 10 زیاد است، اما اگر در چنین موردها درباره حادثه های داغ مواد هم پخش میکنند، از نظرهای رسمی و یک جانبه دولتی تاجیکستان عبارت است. کارشناس عبدواسط سلیمزاده میگوید سیاست اطلاع رسانی دولتی تاجیکستان هدفمندانه تنها از پیشرفت و دستاوردهای دولت و حکومت این کشور حرف میزند، اما از موضوع مشکل زیادی ساکنان و وجود مناقشه و زد و خوردها در داخل کشور چشم می پوشد. او می افزاید:
این چیز خواه نخواه میان مردم ناروزگی می بیارد، چون که مردم وقت چیز نمی داند، از هر چی می فهمد هر گناه تشریح می تنگ. مثلا میگن در کلوب مردم علیه حکومت خیستند و دیگر رپا، چون که خبری رسمی نیست که این چیز رد کند.
به نظر کارشناس دیگر علی محمدی، خاموشی ورزیدن مقامات تاجیکستان درباره حادثه های داغ داخل این کشور نفوذ دولت تاجیکستان را در عرصه جهانی کاهش می‌دهد و می‌گوید
15 ساعت زد و خور شد، مردم درک ندارد. گمان میکنم که باید کاتب مکتوبات پرزیدنت جمهوری چوریستان در دستگاه پرزیدنت جمهوری چوریستان، باز اونجا یک شعبه است، چند نفر مؤشخر هستند، در وزارت ها هم چند نفر مؤشخر هستند. خوب میگوتی حکومت جمهوری چوریستان باید سر وقت نوابسته اون حادثه به چی انجام یابد، باید سر وقت به مردم رساند.
و این در حال است که در خارج از تاجیکستان بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر میبرند. آوازه ها درباره درگیری ها در تاجیکستان البته به گوش آنها هم میرسد، اما نزدیکان مهاجرین توسط تلفن نمیتوانند به آنها اطلاعی درست پیشنهاد کنند، زیرا بسیار ساکنان تاجیکستان در نوبت خود از حادثه های داغی که در داخل کشور خودشان میگذرد آگهی زیاده ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دوستان ارجمند، برای پیدا کردن آگاهی و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیوی آزادی رو بیارید که در آنجا هر روز اخباری تاجیکستان و جهان نشر می شوند و همچنین گزارش های مفصل دایر به تحولات در تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه انتقاد سازمان های حامی حقوق را که میگویند در روسیه وضع حقوق انسان بدتر می شود رد کرد. و از جمله گفت ادعاها در مورد نقض حقوق انسان در روسیه تنها بهانه برای فشار آوردن به این کشور است. محمد رحیم سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو، گزارش می‌دهد.
در حالی که سازمان‌های بین‌المللی دیدبان حقوق بشر افزایش بیگانه ستیزی و ملت‌گرایی و مذهب بدبینی در روسیه را یکی از مسئله‌های مبرم جهان امروز ارزیابی کردند، نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود روز جمعه در پاریس پایتخت فرانسه اعلام کرد این یک نوع فشار سیاسی بر روسیه است و دیگر هیچ ارزشی ندارد.
Эта тема является как бы инструментом для давления на Россию с целью достижения каких-то целей.
Владимир Путин, نخست وزیر فعلی و رئیس جمهور سابق روسیه، در حال چنین ادعا کرده است که سازمان عفو بین الملل روسیه را به نقض حقوق بشر در منطقه قفقاز و ابراز اندیشه آزاد نهادهای دیگراندیش متهم کرده است. رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت الله شریفوف با گزارش سازمان عفو بین الملل موافق است و تایید میکند در روسیه طی 4 ماه 22 نفر شهروندان تاجیکستان از دست ملتگرایان روسیه کشته شدند، ولی مقامات این کشور به درد مردم تاجیک شریک نیستند.
برای کی 22 نفر کشته در مسئله مسکوسکو و سخته ینوار فیورات مرد رفی پروازشنیکوی روسیه میگن که همه 72 نفر کشته شد، از همین 22 نفر تاجیکا.
بنابر گزارشات، مهمترین بخش گفتگوی ولادیمیر پوتین با نیکولیا سارکوزی سیاست انرژی روسیه و فرانسه بوده است. و اما مسئله کلیدی مطرح در محفل های سیاسی روسیه در مورد بازدید ولادیمیر پوتین از فرانسه این است که پذیرایی پرشکوهی ولادیمیر پوتین در پاریس از تحولات انقریب سیاسی در مسکو درک می دهد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بیانیه نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین دایر به نگرانی های سازمان های بین المللی از وضع حقوق انسان در روسیه. ترکمنستان که مثل روسیه برای پایمال کردن حقوق مردم پیوسته تنقید می شود، ظاهرا به گفته ایده سیاستش را تغییر می دهد. البته نه در عرصه حقوق انسان. طوری به نظر می رسد گزارش ها دایر به توسعه همکاری های ترکمنستان و پیمان اتلانتیک شمالی درستند. بر اساس بعضی از گزارش ها ترکمنستان حتی به نیروهای ناتو اجازه داده است تا از پایگاه های نظامی آن کشور استفاده کنند، کاری که در زمان سفر مراد نیازوف تصور آن امکان ناپذیر بود. خبرنگار رادیو آزادی سید قاسم قیامپور میگوید تقویت همکاری های ترکمنستان و ناتو یک تغییر عمده در سیاست خارجی این کشور بسته آسیای مرکزی عنوان شده است.
ناتو در آسیای مرکزی همپیمان نو و برای بسیاری ها غیر انتظار پیدا کرده است و این همپیمان ترکمنستان است، کشوری که همگی دو سال قبل از در بسته ترین کشورهای عالم محسوب می شد و از مقام بی‌طرفی خود افتخار داشت. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری سابق ترکمنستان مقام بی‌طرفی را اساساً برای آن استفاده می کرد که از ورود کشور به گروه های بین‌المللی اقتصادی جلوگیری شود. بعد از درگذشت سفرمراد نیازوف و اثر قدرت آمدن قربانگولی بردی محمدوف، سیاست خارجی ترکمنستان به تدریج تغییر می خورد. با وجود این، با گفته کارشناسان، اطلاع درباره تحکیم همکاری های میان ترکمنستان و پیمان اتلانتیکای شمال دور از اهداف یک کشوری بی‌طرف است. ترکمنستان جمهوری سابق شوروی و عضو جامعه کشورهای همسود، کشوری غنی از گاز طبیعی است، اما برای صادرات این مواد سوخت فقط یک راه دارد، استفاده از لوله گاز روسیه. و ترکمنستان با افغانستان مرز طولانی دارد که این حال نیروهای بین‌المللی مستقر در آنجا تحت فرمان ناتو قرار دارند. ضمناً ترکمنستان میان کشورهای آسیای مرکزی نخستین شده به برنامه همکاری به خاطر صلح ناتو پیوسته بود. اول زمان قدرت ترکمنباشی این همکاری فقط در کاغذ وجود داشت. از این رو تصمیم رئیس جمهوری نو بردی محمدوف برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو ناتو در رومانیا در اولهای ماه اپریل سال روان برای بسیاری ها کاملاً غیر انتظار بود. همچنین طول سال روان منصبداران والا مقام ناتو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اشخاباد دیدن کردند و طبق خبرها در دیدار و گفتگوی آنها با بردی محمدوف موضوع صادرات گاز ترکمنستان به اروپا بررسی می شد. و ما امروز کاملا روشن است که صادرات گاز فقط یکی از موضوعهای این گفتوشنیدها بوده است. مجله آلمانی در شپیگل اخیرا خبر داد مدت است که هواپیماهای بارکش ناتو در پایگاه های نظامی ترکمنستان فرود می آیند. مایکل لوبش، کارشناس آسیای مرکزی در گروه گزارش اورو آسیا، قرارگاهش در شهر بان، خبر مجله در شپیگل را تایید می کند و می گوید شروع از 15 می پرواز هواپیماهای بارکش از اروپای غربی به افغانستان توسط ترکمنستان 20% افزایش یافته است. هواپیماهای ناتو می افزاید کارشناس به مناطق غربی افغانستان توسط ترکمنستان پرواز می کنند. لوبش می افزاید که این نتیجه عملی مذاکرات میان مقامات ترکمنستان و رهبران ناتو است. تحلیلگر همچنین مطمئن است که این آغاز همکاری های نظامی میان بروسل و اشخاباد است.
از نگاه من مذاکرات میان حکومت ترکمنستان و ناتو ختم شدند و ما در آینده نزدیک خواهیم دید که هرچی بیشتر نیروهای ناتو در ترکمنستان مستقر خواهند شد.
کارشناسان میگویند که با اجازه استفاده پایگاه های نظامیش از سوی ناتو، اشخاباد مورد غضب روسیه و همسایه جنوبیش ایران قرار خواهد گرفت که رابطه نزدیک ترکمنستان با غرب را خوش ندارند. و همچنین مقام رسمی بی‌طرفی ترکمنستان هنوز باقی است که طبق آن شرکت در ائتلاف نظامی کاملا ممنوع است. و اما کارشناسان میگویند که حکومت ترکمنستان و ناتو به خاطر نگه داشتن مقام بی‌طرفی ترکمنستان شاید از واژه‌های مخصوص استفاده کنند و در همین حال برخی حدس می‌زنند که شاید رئیس جمهوری نو ترکمنستان سیاست بی‌طرفی کشور را تجدید نظر کند. و اما گفته می‌شود مانعه جدی در راه تحکیم روابط ناتو و ترکمنستان نقض حقوق بشر در این کشوری آسیای مرکزی است. این حال بردی محمدوف بیشتر به تغییر سیاست بیرونه کشور مشغول است و خود را از اصلاحات جدی داخلی کنار می گیرد.
تقویت همکاری های ترکمنستان با پیمان اتلانتیک شمالی و امیدهای بعضی از سازمان های حامی حقوق سیاست حکومت ترکمنستان در عرصه حقوق بشر نیز تغییر می کند. شنونده ارجمند، اینجا یک توقف کوتاه می کنیم و سپس برمی گردیم به تاجیکستان و نگاهی می اندازیم به سرنوشت نامعلوم نیروگاه برقی و بیروغون.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز ضمن سفری کاری به نواحی شرق این کشور از محل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون دیدن کرد. هدف از این بازدید شتاب بخشیدن به ساختمان نیروگاه روغون عنوان شده است که سالها باز حکومت برای آن سرمایه گذار می جوید. بعد از التجاهای بی‌ثمر از سرمایه گذاران، حکومت تاجیکستان امسال از بودجه کمپول خود برای ساختمان نیروگاه روغون بیش از 30 میلیون دلار اختصاص داده با امکانات داخلی به ادامه ساختمان روغون پرداخت. اما سوالی که مطرح می شود این است که تا کجا توسط واسطه های داخلی امکان پیش بردن طرح بزرگی چند میلیارد دلاری نظیر روغون وجود خواهد داشت؟ رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با کارمندان و متخصصان نیروگاه روغون بار دیگر تاکید کرده است که برغم همه گونه مخالفت ها ساختمان نیروگاه برق آبی روغون ادامه خواهد کرد. حکومت تاجیکستان در سال گذشته بعد لغو نمودن سازشنامه ساختمان این نیروگاه توسط یک شرکت روسی با نام روسل در بودجه سال 2008 برای ادامه ساختمان روغون 130 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داد. به منظور ادامه این ساختمان در ماه گذشته جمعیت سهامی راغون تأسیس شد و مقامات تاجیکستان میگویند برای ادامه ساختمان سرمایه گذاری خارجی را جلب خواهند کرد، اما در هر صورت سهمیه اصلی در دست حکومت تاجیکستان باقی خواهد ماند. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک در این زمینه میگوید 60% این سهمیه راغون باید در اختیار تاجیکستان باشد.
این یکی از ابیکتوی استراتژی اساسی آینده دولت تاجیکستان میشود و ما اون را فقط و فقط با قوای خود، با قوای بانک های جهانی های قسمت معین مبلغ گذاری میکنن برای صاحب یگان اکسی شدن، لیکن اصلا تو 60% فقط جهت باید تاجیکستان باشه.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک. این در حال است که بسیاری از کارشناسان امکانات داخلی تاجیکستان را برای ساختمان نیروگاهی که بیشتر از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد ناکافی می دانند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک می گوید اختصاصی تنها 30 میلیون دلار بودجه سالانه برای ساختمان راغون بسنده نیست. با عقیده او اگر سالانه در این ساختمان تاجیکستان امکان سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار را داشته باشد می تواند با نیروی خود 2 اگریگات نیروگاه راغون را فعال کند. اما مبلغ اختصاصی یافته به اندیشه آقای عمروف ناکفایه می باشد.
30 میلیون دلار کم است. زیرا اگر ما به طور حقیقی کارهای ساختمانی رسد دهیم در یک سال باید 100 میلیون دلار مبلغ از خود کرده شود. یک کار خیلی کم را عملی بگردانند. 100 میلیون دلار امکان می دهد که 2 اگریگات در دوام یک سال به کار انداخته شود.
حاجی محمد عمروف کارشناسی تاجیک با گفته کارشناسان مخالفت کشورهای همسایه به طرح ساختمان راغون می تواند از مشکل دیگری باشد که باعث کندی روند ساختمان نیروگاه راغون شود. با گفته این کارشناسان کشورهای همسایه که با ساختمان راغون مخالفند نظیر ازبکستان می توانند در وارد نمودن ماشین‌آلات برای ساختمان راغون مشکل ایجاد کنند. اما به هر حال برخی دیگر کارشناسان به این باورند که اقدام حکومت در جهت ادامه ساختمان راغون نوع نمایش اراده و قاطعیت برای جلب سرمایه‌گذاران و طرفهای منفعت‌دار برای سهم گرفتن در ساختمان راغون است. اشوربای اماموف کارشناسی دیگری تاجیک میگوید
بگذارین تشبث قدر گران باشد، با وجود این و دیگر هم عبرت میشود و اون کسایی که از بیرون به ما نظارت میکنند و میبینند که ما در این اندام خود استوار هستیم، البته بی عاقبت نمیماند، شاید کسایی یافت شوند که این اقدام را دستگیری با امید آن که یک روز از اینجا اونها هم منفعت میبینند.
اشوربای اماموف کارشناسی تاجیک. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از سال 1976 آغاز و تا سال 1992 سربند آن تا 40 متر بلند شده بود، اما درگیری های داخلی باعث متوقف شدن کار نیروگاه شد و در سال 1993 در مجرای دریا آمدن سیل باعث شستن سربند 40 متری راغون گردید. در سال 2004 میان تاجیکستان و شرکت روسی روسل قرارداد ادامه ساختمان راغون به امضا رسید که مقامات تاجیکستان آن را به ادعای به تعهدش عمل نکردن روسل در سال گذشته لغو کردند. اخیراً جانب قزاقستان نیز برای شرکت در ساختمان راغون اظهار آمادگی کرده است، اما تاکنون اقدامات عملی در این جهت و مشاهده نمی رسد. راغون با بلندی 335 متر آبانبار و قدرت تولید همزمان 3600 مگاوات نیروی برق در صورت احداث بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه خواهد بود و تاجیکستان امکان تنظیم آب حوزه وخش را به صورت کامل پیدا خواهد کرد. اقدامی که با مخالفت همسایه‌های تاجیکستان واجه است و تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی نیز پیدا نکرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سعی حکومت تاجیکستان برای ساختن نیروگاه برقی آبی روغون.
واقعا رئیس جمهور امام علی رحمان طی سالهای طولانی حکومتش وعده داده است که نیروگاه روغون را خواهد ساخت و استقلال انرژی کشور را تامین خواهد کرد. وعده‌ای که طوری به نظر می‌رسد اجرایش برای حکومت نهایت سخت است.
با اجازه شما موضوع برنامه را تغییر می دهیم و رو می آوریم به وضع جهانگردی و یا سیاحی در تاجیکستان. توماس تیت، کارشناس مسائل سیاحی و رئیس اتحادیه جهانگردی ایالات نواده آمریکا، امروز در شهر دوشنبه گفت تاجیکستان برای پیشرفت سیاحت امکانات زیاد دارد، ولی عوامل چون شهرتیار نبودن تاجیکستان مقررات سختی رفت و آمد نمی گذارند تا سیاحت در این کشور رشد کند. تفصیلات بیشتر در گزارشی اسلام مومینزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
توماس تیت، رئیس اتحادیه جهانگردی ایالت نواده آمریکا، ضمن یک نشست در دوشنبه، عدم اطلاعات درباره تاجیکستان در کشورهای خارجی دور، موجودیت رژه روادید و عدم نهاد دولتی مخصوص جهانگردی را موانع اصلی رشد جهانگردی در تاجیکستان حسابید. آقای تیت گفت تاجیکستان یگانه کشور است که در شبکه جهانی اینترنت برای جلب سیاحان سامانه ندارد که درباره این کشور سیاحان معلومات بگیرند. به قول آقای تیت، در کشورهایی که ساحه سیاحی رشد یافته دارند، برای سیاحان رژه روادید وجود ندارد و یا طرز ساده روادید راه اندازی شده است، ولی رژه شدید روادید تاجیکستان مانع وارد شدن سیاحان به این کشور میگردد. آقای تیت گفت هر یک سیاح برای روادید گرفته به تاجیکستان وارد شدن تا 45 روز انتظار میماند که چنین مهلت دراز برای روادید گیری سیاحان را از وارد شدن به تاجیکستان دل سرد می سازد.
Requiring a letter of invitation, requiring a 45 to 60 day wait for the return of the visa, putting those kinds of restrictions on travelers is not a way to encourage tourism.
و می گوید ضرورت گرفتن مکتوب و دعوتنامه و 45 روز انتظار روادید گرفتن برای به تاجیکستان آمدن سیاحان مانع می سازد. این در حال است که در کشورهایی که ساحه جهانگردی رشد یافته است، سیاحان می توانند به طریق اینترنت برای سیاحت اجازه بگیرند.
From which you would draw your customers, use the internet to find out where they would like to go.
آقای تیت افزود در تاجیکستان فعلا یگان نهاد مخصوص جهانگردی وجود ندارد که به رشد سیاحت مساعدت کند. و ای گفت در تاجیکستان وظیفه چنین یک نهاد را وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و کمیته جوانان و ورزش اجرا میکنند که چنین حالت نمیگذارد ساحه سیاحی پیشرفت بکند. آقای تیت گفت تاجیکستان امکانات اصلی را برای رشد سیاحی از قبیل موضع‌های زیبای مکان‌های قدیمی و تاریخ غنی و فرهنگ قدیمی دارد، ولی عوامل مذکور به پیشرفت ساحه مانع می گردند. به قول آقای تیت، در صورت رفع مانع های مذکور رشد جهانگردی در تاجیکستان تأمین شده، جایهای کاری نو پیدا گردیده، مردم زیاد با جای کار تأمین می شوند و این کشور سالانه صاحب میلیارد ها دلار درآمدی هنگفت می شود. و می گوید هر یک دلاری که از حساب ساحه سیاحی وارد تاجیکستان می شود، 7 دلار دیگر به تاجیکستان فایده می آورد. آقای تیت گفت خلاصه تحقیقات خود را به طریق توصیه به حکومت تاجیکستان ارائه می کند. اسلام مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی رادیوی آزادی. از آنکه تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه تقدیمتون می‌شود. خدا نگهداری شما.
خدا نگهبان.